ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی با چند خبر از رادیو سبا در خدمت شما هستم. تشییع پیکر مطهر ده ها شهید جنایات عناصر تروریستی صهیونیستی آمریکایی ساعتی قبل از مقابر دانشگاه تهران آغاز شد. امروز در برخی از شهرها نیز مردم با پیکر شهدا ودا کردند. پیکر مطهر شهید مدافع امنیت مهدی بوسعید هم با حضور گسترده و با شکوه اقشار مختلف مردم در زادگاهش شهرستان تربت جام تشییع شد.
وداع مردم تربت جام با پیکر شهید مهدی بوسعید از شهدای بسیجی امنیت و اقتدار کشور. این شهید والا مقام در سال 58 در تربت جام متولد شد و سالیان متمادی در مجالس اهل بیت برای مردم نوحه سرایی کرد و سرانجام در آشوب‌های مشهد مقدس به دست تروریست‌های مسلح به شهادت رسید و الگویی برای جوانان شد.
ما اومدیم که بگیم در 80ها 90ها همین نسل به نسل پای این نظام این کشور هستن و دشمنان میچه دل خوش نکنن به این کشور.
این بچه‌های ما امانتی از طرف خدا در دست ما هستن. عد میشود این هدیه بود به پیشگاه امام زمان.
و حالا مردم قدرشناس تربت جام به پاس خدمات و ایثار و از خودگذشتگی شهدای مدافع وطن و امنیت به میدان آمدند.
ابوذر رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان تربت جام.
رئیس جمهور گفت باید پیش از آن که صدای کسبه، بازاریان و اقشار مختلف مردم را در خیابان بشنویم، پیگیری مطالبات، دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنان باشیم و برای حل مسائلشان چاره‌اندیشی کنیم و راه حل بیابیم. آقای پزشکیان در نشست 3 ساعته در وزارت اقتصاد و همیت نقش تبیین و اطلاع رسانی دقیق و شفاف از برنامه‌ها، اقدامات اقتصادی دولت و نتایج آنها به مردم اشاره کرد و افزود برای مردم به صورت واضح بیان کنید که چه اقداماتی انجام داده اید و این اقدامات چه نتایجی در تقویت اقتصاد کشور، کنترل تورم، ثبات بازار و رفع زمینه‌های رانت و رشوه و فساد داشته است. رئیس جمهور همچنین با تبیین اهداف، الزامات و آثار بزرگ و عمیق طرح اقتصادی دولت در اصلاح نظام یارانه‌ای تصریح کرد: ما به درستی این تصمیم یقین داریم و با قدرت و عزم راسخ آن را ادامه خواهیم داد. آقای پزشکیان در ادامه اعتماد سازی، جلب اعتماد عمومی به منظور مشارکت و سرمایه‌گذاری مردم در طرح‌های کران اقتصادی را مؤلفه‌ای مهم و اثرگذار در ساماندهی اقتصاد کشور برشمرد و افزود لازمه جلب اعتماد عمومی نیز از پایبندی مدیران و مسئولان به معاهدات، قراردادها و پیمانهای منعقد کرده با مردم و فعالان اقتصادی و تضمین امنیت سرمایه گذاری حاصل خواهد شد. رئیس قوه قضایی از محل نگهداری متهمان اعمال تروریستی بازدید کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با حضور 5 ساعته در یکی از ندامتگاه‌های تهران شخصاً به بررسی پرونده عناصر بازداشت شده و متهمان حوادث اخیر پرداخت. در این ندامتگاه برخی از سرکردگان و مباشران در اعمال تروریستی و آشوبگر در اختشاشات اخیر نگهداری می‌شوند تا به اتهام‌های آنها رسیدگی شود.
وقتی آشوب، اختشاش و عملیات تروریستی انجام می‌دادند، فکرش را نمی‌کردند به این زودی دستگیر شوند. آشوبگران عوامل تروریستی دشمن صهیونی آمریکایی بودند که از هیچ جنایتی فروگذار نکردند.
اشام چاغوش دادم تو شکمش. ایشو افتاده بود.
ایشو با چاغو بریدمش، اینجا بریدش. یه برش کردم.
اختشاشگران از ابزارهای مختلف برای به آتش کشیدن اموال و دارایی‌های مردم و ایجاد رعب و وحشت استفاده کردند. حالا تعدادی از این اختشاشگران در زندان هستند تا به اعمال جنایتکارانه خود پاسخ دهند و رئیس قوه قضاییه شخصاً به پرونده برخی از آنان رسیدگی کرد.
تو فضای مجازی با یه حزبی آشنا شدیم. این حزب یه فرمی برای ما فرستاد از طریق ایمیل. ما اونجا ثبت نام کردیم. اینا با ما تماس گرفتن، با ما صحبت کردن. بعد یه سری کار از ما خواستن، مثل شعارنویسی، مثل پوستر چسبوندن. تو جنگ 12 روزه به ما گفتن برید مثلا از یه پارکی فیلم بگیرید.
چرا از یه پارک معمولی آخه فیلم میگیرید؟
فکر کنم میخواستن اینا یه پهبادی به ما داده بودن، اینو میخواستن از اونجا بلند کنن که فیلم بگیرن.
آقای محسنی اجایی با حضور 5 ساعته در یکی از ندامتگاه‌های محل نگهداری اختشاشگران، سرکرده‌ها و مباشران در اعمال تروریستی دستورات لازم را برای رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها صادر کرد.
این افرادی که واقعا آدم سر بریدن، آدم سوزوندن، به آتیش کشیدن، خب ما اگر میخواییم کاری رو بکنیم سریع باید بکنیم، یک به موقع انجام بدیم. اگر ببخشید کار دیر بشه حتی ممکنه همین کاری که امروز میکنیم دو ماه دیگه انجام بدیم، این اثر رو دیگه نداره. که اگر ما تونستیم امروز یک کار رو انجام بدیم دو ماه سه ماه دیگه انجام بدیم اون اثر رو نخواهد داشت. یکم در رابطه با حالا مبارزه با مفاسد اقتصادی، کار من و شما هستش میتونیم کمک کنیم، دلخوشی به مردم بدیم. یکیم کار دولت که اونجا هم حالا نه الان چند وقته داریم همه میگیم کمک میکنیم، تلاش میکنیم که بالاخره دولت یه مقداری اگر میتونه بالاخره وضعیت اقتصادی را، کنترل ارز را، کنترل بازار را یه سرسامانی بده.
محمد رضا سهرابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی پلیس اعلام کرد مرزبانان فراجا بامداد امروز 12 تروریست مسلح که قصد ورود به کشور از مرز سراوان را داشتند به همراه تجهیزات انتحاری و 30 قبضه سلاح کلاشینکوف بازداشت کردند. به گفته یه سخنگوی پلیس 5 نفر از عوامل پژاک هم که با یکی از سرحلقه‌های اصلی وابسته به رژیم صهیونیستی مرتبط بودند و برای اقدامات خرابکارانه از جمله آتش زدن خودروهای پلیس پول دریافت می‌کردند بازداشت شدند. نمایندگان مجلس در جلسه گرانی امروز و به منظور تفکیک تجمعات اعتراضی قانونی از اغتشاشاتی که دشمن آن را رقم می‌زند با کلیات طرح حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها بر اساس اصل 27 قانون اساسی موافقت کردند. تایید واریز 1% از سهم دولت از درآمدهای نفتی و گازی به صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی دیگر مصوبه امروز نمایندگان بود. وزیر جهاد کشاورزی گفت بیش از 30 میلیون نفر از کارابرگ برای خرید اقلام استفاده کردند و مرغ، برنج و روغن در اولویت خریدها قرار دارد. آقای نوری این را هم گفت که تامین کالا به صورت مکفی در سراسر کشور انجام می شود.
در کمتر از یک هفته بیش از 30 میلیون نفر از مردم عزیز ما کالابرگ خودشون رو، کالاهاش رو خریداری کردند و 3 قلم برنج و روغن و مرغ هم در ردیف اول خرید داشتن که خدا را شاکریم که تامین کالا به صورت منظم، مرتب و مکفی در سراسر کشور انجام گرفت. همه اون نهادهایی که با قیمت‌های قبلی خرید کرده بودند، فروشندگان موظف هستند که به همون قیمت‌های قبلی نهادهای اونها رو تحویل بدن. بنابراین حتما این دقت رو داشته باشن، به هیچ وجه کسی حق نداره که تحت هر عنوانی، پوش فاکتوری یا هر عنوان دیگری، عدد بیشتر از اون قیمت مصوب قبلی که بود براشون در حقیقت هزینه ایجاد بکنه.
امکان خرید ارز اسکناس معادل 1000 یورو برای هر شخص در سال فراهم شد. بانک مرکزی اعلام کرد اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای 18 سال می توانند با ارائه کارت ملی تا سقف 1000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها در هر بازه زمانی 365 روزه خرید ارز انجام دهند. طبق اعلام بانک مرکزی امکان فروش ارز در هر روز برای هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا اشخاص غیر مقیم دارای شماره گذرنامه معتبر تا سقف مبلغ 10000 یورو فراهم شده است. بانک مرکزی رو هم گفته که فروش مازاد با ارائه اظهارنامه گمرکی یا صورت حساب سپرده بانکی معتبر امکان پذیر خواهد بود. همچنین نرخ خرید و فروش هم بر اساس توافق بین خریدار و فروشنده تعیین می شود. روایتی از کتابخانه‌های کوچک اما پربار. کتابخانه‌های کوچک شخصی جایی است که هر جلد نشانی از سال‌ها همراهی و خاطر است.
مهمان دو خانه شدم. خانه که نه، به قول صاحبانشان پناهگاهی لابلای کتاب‌ها.
چقدر کتابخانه شخصیتون رو دوست دارید؟
اصلا حد نداره. اینجوریه که یه روز اینجا نباشم دلم تنگ میشه، نبینمشون دلم تنگ میشه. مسافرت میرم چند تا رو با خودم میبرم.
توی ذهن من اولین چیزی که اومد که اگر بخوام بهش علقه داشته باشم توی دنیا چی میتونه باشه، کتابامه.
بخش مهمی از روزمره‌شون رو لابلای ورق‌های کتاب زندگی می‌کنن. خانم سلطانپور که در خانهش هر جا روزنه‌ای پیدا کرده قفسه کتاب زده.
من خونه پدریم هم کتابخونه بزرگی داره، حتی پدر بزرگ پدریم هم کتابخونه داشت با اینکه بازاری بود.
توی خونه پدرم یک کتابخونه کوچیک داشت، متنوع کتاب داشت. من الان فکر میکنم اون موقعی که پدرم میفرستاد دنبال روزنامه، خودش تنبلیش نمیومد، میخواست من برم روزنامه بگیرم عادت کنم به این رفتار.
آقای عزیزی معلم است و خانم سلطانپور رابطه بین ناشران و نویسندگان. میگویند کتاب خوان بودنشان باعث شده در کارشان موفق تر باشند.
برام آدم ها خیلی عزیزن و خیلی دوست دارمشون و خیلی دوست دارم بشناسمشون. مگه انسان چقدر وقت داره که بخواد چه تعداد آدمی رو بشناسه؟ توی کتاب ها مخصوصا رمان ها شما آدم ها رو میشناسید، زندگیشون رو میشناسید، باهاشون زندگی میکنید، حش و نش میکنی، باهاشون سفر میری، باهاشون قصه میخوری، باهاشون خوشحال میشی. برای من کتاب شناخت آدم ها رو آورده.
هر تولید فرهنگی، شما برید حوزه سینما، تئاتر، تجسمی، موسیقی، همه اینا بر اساس مطالعه و آگاهیه. اون چیزی که مطالعه و آگاهی رو محقق میکنه کتابه.
و در لابلای تلاطم های زندگی کتاب برایشان آرامش و یقین آورده.
هر جایی که کم آوردم این که بی خیال همه دنیا بشین کتاب بخون، تلویزیون خاموش کن، موبایل رو خاموش کن، چیزی نشنو، چیزی رو نبین، ولی بشین کتابتو بخون.
ما با کتاب ها خیلی تغییر میکنیم. تغییر به معنای هرهری مذهب و یک روز اینجا و یک روز اون، به معنای تأمل. شما نسبت به یک گزاره شک میکنی، تحقیق میکنی، نه اینکه در شک بمونی. ببینید شک گذرگاه درجه یکیه برای رسیدن به یقین.
آدم هایی که کتابخانه شخصی دارند برای خود جهانی بی انتها ساختند، جهانی که با ورق زدن کتاب ها زنده میماند، چرا که جهان کتاب همیشه درهای گشوده دارد. آقا نوری، خبرگزاری صدا و سیما قم.
کتاب باغبان موسر نوشته فرانک انصاری منتشر شد. این اثر که تلفیقی از خاطره و داستان است، زندگی نامه شهید اسارت ابراهیم رضایی را در 18 فصل روایت می کند. شهید ابراهیم رضایی بسیجی اهل اردبیل بود که در عملیات خیبر در سال 62 به اسارت دشمن بسی درآمد و در تیر ماه سال 67 در اردوگاه موسر دو عراق به شهادت رسید و پیکر پاکش پس از 19 سال دوری در سال 81 به وطن بازگشت. انتشارات شاهد ناشر این اثر است. اما کاروانسرای قدیمی شهر مهاباد یادگاری به جا مانده از دوره قاجاریه است که قرار مرمت و به بازارچه صنایع دستی تبدیل بشه.
یکی از دروازه های اصلی کاروانسرای سیمون، بخشی از تاریخچه معاملات و داد و ستد در مهاباد.
میتوان چندین دوره تاریخی را در لابلای دیوارها و خشتهای حجره هایش ورق زد.
واحد جولایی، رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهاباد:
این بازار احتمالاً مربوط به دوره قاجاریه باشد، اما شک نداریم که این بازار در گذشته های بسیار دور هم بوده، چون ما میدونیم اون هسته شهر مهاباد در دوره صفویه و در دوران حکمرانی بوداغ سلطان مکری که اون موقع به عنوان ساوج بلاغ مکری میشناختن رونق میگیره و سراهای مختلف این شکل میگیره، بازارهای مختلف شکل میگیره و این سرای سیمون احتمالاً اون موقع هم میتونسته کاربری تجاری داشته باشه.
حاج محمد امین از قدیمی ترین کسبه های این بازار سنتی است.
در قدیم انواع میوه، غله و لبنیات خرید و فروش میشد.
در کنار روایت شیرین قدیمی های این بازار میتوان نوای بلند هنر را هم با همت استاد کمال شنید.
ما بعد از خرید حجره با هدف حفظ هنر و رونق بازار مشغول کار شدیم.
به قول استاد حسین نجار هم، چه زیباست وقتی با هنر زندگی میکنی و چرخ زندگی را هم با آن میچرخانی.
نجاری و آهنگری قدیمترین صنعت هنر تمام نمیشه.
و مرمت و بازسازی قسمتی از کاروانسرا با هدف حفظ و احیای صنایع دستی منطقه.
واحد جولایی، رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهاباد:
یکی دو سال آینده انشالله مرمتی بنا با همت شهرداری به اتمام خواهد رسید. امیدوارم که به یک بازارچه صنایع دستی تبدیل بشه و اون هنرها و کارهای سنتی مهاباد انجام بگیره.
صلاح الدین بابایی، خبرگزاری صدا و سیما مهاباد.
و بارش برف و باران در برخی مناطق کشور همچنان ادامه دارد. با تداوم فعالیت سامانه بارشی که از دیروز وارد کشور شده، اصحاب امروز در بخش‌هایی از غرب، شمال غرب و دمنه‌های زاگرس و البرز برف یا باران می‌برد. دامنه بارش‌ها امروز به سواحل دریای خزر هم رسید و آسمان استان‌های گیلان، مازندران و گلستان ابری و باران است. ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده، در پایان بگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب با افق تهران ساعت 17:33 دقیقه است. عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
امروز قرار است داستان یک شهر را با هم مرور کنیم. همه چیز در شهر من آرام بود. مردم در پی روزی حلال بودند، دکانها باز بود، شهر در حرکت و زندگی در جریان. با سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی اما مردم مطالباتی داشتند.
اوضاع دلار و سکه و قیمت نجومه که هست.
من به این گرونیا، به این ناب سامانیا
اعتراض کردند تا صدایشان به گوش مسئولان برسد. اما کم کم اعتراضاتشان رو بوده و به سمت آشوب کشانده شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از آشوب‌ها و اختشاشگران در ایران حمایت کرد.
موضوع از نوسانات قیمت ارز شروع شد. نوساناتی که به اوج خودش رسیده بود و عده‌ای از کسبه و بازاریان در پی مطالبه به حق خودشون به خیابون اومده بودن. اما بعد از اون به زعم ترامپ، طرحی که برای براندازی حکومت ایران بود، در ذهن ترامپ و نتانیاهو به وجود
کف و سوت مقامات امریکایی و برخی کشورهای اروپایی برای اختشاشگران ساعاتی پس از آنکه تصاویر جنایاتشان در فضای مجازی دست به دست شد، همزمانی که عناصر تحت امر امریکا با حمله و غارت جان تعدادی از هموطنانمان را گرفتند، دونالد ترامپ مجدداً حمایت کامل از پادوهایش را تضمین و جای قاتل و مقتول را عوض می‌کند.
یه بار دیگه اعلام میکنم اگر حکومت ایران دست به کشتن معترضان بزنه، مستقیما در حمایت از اونها وارد خواهم شد. من مستقیما جنگ علیه ایران رو رهبری کردم.
مدیریت کشتار ایرانیان موضوعی است که ترامپ طی ماه‌های اخیر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده، چه در اغتشاشات امروز و چه در جریان جنگ 12 روزه.
مسئولیت هدایت حمله به ایران تا حد زیادی دست من بود. وقتی اسرائیل به ایران حمله کرد، کنترل کامل دست من بود.
تر امریکایی صهیونیستی که هدفش آشوب و ناامنی در ایران بود، با مجهز کردن و به کارگیری نیروهای آموزش دیده آغاز شد.
مردم اما متعجب بودند. به صراحت می گفتند صف ما از این آشوبگران سواست و حرف ما چیز دیگری.
منم به این گرونیا، به این ناب سامانیا اعتراض دارم، ولی با اختشاش مخالفی.
میخوان خرابکاری کنن که مردم جلویش وای میسن. هیچ وقت قبول نیست، مورد قبول ما نیست.
تروریست های مسلح که پیاده نظام او و رژیم صهیونی بودند، با قمه و چاقو و بعد با انواع سلاح گرم به جان مردم افتادند.
دقیقا شاهد بودیم که چه اتفاقی افتاد. یک سری افرادی که به قول معروف اختشاشگر بودند و حرفشون حرف این نیست، این درست نیست، همه مال مردم بود.
سرمایه ملی رو به باد دادن، ما هم بالاخره محل زندگیمون و درآمدمون
به نیروهای شهرداری، به پاکبانان، به نیروهای بسیجی و انتظامی حمله ور شدند. مغازه ها، فروشگاه ها، بانک و اموال عمومی را به آتش کشاندند.
تقریبی میدونی چقدر خسارت وارد شد؟
حداقل 20 میلیارد اینجا سرمایه ریخت. هی همه هم سوخته، هیچ به درد نمیخواد. زندگیشون رفت، به والله رفت. اینا زحمت کشیدن. اینا مگه دیگه میتونن کمر باز کنن؟
کابینتای
به خانه و سرای مردم، به زنان و کودکان رحم نکردند، دقیقا مثل جنگ 12 روزه.
اینجا 3 خانواده زندگی میکردند. خونه اولی، دومی و سومی، هر 3 خونه رو آتیش کشیدن، خودروهای شخصی رو به آتیش کشیدن،
با قمه، با کلت ریختن تو خونه.
که گفتم سرش رو ببرید.
این نیروها در مکانهای مختلف کشور حضور پیدا می‌کردن و از مطالبات به حق مردم سوء استفاده می‌کردن، به نحوی که بعد از آتش زدن اماکن عمومی و خصوصی و اموال مردم و حتی شهید کردن تعدادی از مردم بیگناه فرار می‌کردن.
درست همان موقع که خیابان‌های ایران در آتش کینه تروریست‌های منافق و سلطنت طلب می‌سوزد، معاون رئیس جمهور آمریکا می‌گوید از حق خواهی مردم ایران حمایت می‌کند.
ما به روشنی بیان کردیم که از معترضان ایرانی حمایت می‌کنیم.
تد کروز سناتور آمریکایی هم ناآرامی در ایران را به نفع آمریکا تعبیر می‌کند و در فضای مجازی می‌نویسد اغتشاش در جمهوری اسلامی ایران یعنی امنیت ملی برای آمریکا. روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا هم اینطور از آتش زدن مساجد و غارت فروشگاه‌های زنجیره‌ای استقبال می‌کند.
مردم شجاع ایران دوباره ایستادند و صدای آنها برای آزادی در سراسر جهان شنیده می شود. اروپا صدای معترضان ایرانی را می شنود.
اما مردم ایران توی این سالها نشون دادن که بیدی نیستن که با این بادها بلرزن و طرح ترامپ و حمایت علنی که رئیس جمهور آمریکا و نتانیاهو نخست وزیر رژیم قاسم صهیونیستی از آشوبگران کردن نشون داد که این طرح پشت چه کشورهایی هستند و چه نقشه شومی وجود داره.
از اسرائیل همون پیشنهاد شخص رو داشتم، خب یه شخص اسرائیلی بیاد به کمک هم واسه مخفی شدن، گفت که من واسهت اسلحه جور میکنم، هر اسلحه‌ای که به کاری عکس اسلحه میفرستاد ای که 47 بود گلاک 19 بود. پیشنهادشون رقم نداشت، طریق انتقال دو تا روش داشت واسهشون، یکی رمزرز و ولت، یکی دیگه هم شماره حساب.
اما در ادامه بود که روز 22 دی مردم ایران با بیداری به خیابان‌ها اومدن و قصد شومی که برای تجزیه ایران و ناامنی در کشور ایران وجود داشت رو خونسا کرد.
جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من، تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی آن سوی برد و باخت ها، نامی که میماند توی ایران، با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست، ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. باید که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، بغنوس میتوان شد در شعله های آتش، در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با صخر چند چندیم، بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره. ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم، این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون او خوشه. او اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره. دستش به خون بیش از 1000 ایرانی آلوده است. در جنگ 12 روزه 1000 و اندی از هممیهنان ما، حالا غیر از سرداران و دانشمندان و بزرگان، از آحاد مردم به شهادت رسیدن. این شخص گفت که من دستور دادم، من در جنگ فرماندهی کردم، پس اعتراف کرد. دستش به خون ایرانی ها آموده است. اون وقت میگه من طرفدار ملت ایرانم. یه مش آدم بی تجربه و بی توجه و فکر نکرده هم باور میکنن و قبول میکنن و طبق میل او عمل میکنن. سد آشغال آتیش میزنن برای که او خوشش بیاد. همه بدونن جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده، در مقابل کسانی که تخریب گرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. مزدوری بیگانگان رو تحمل نمی کنه. شما هرکی میخوای باش، مزدور بیگانه که شدی، برای بیگانه که کار کردی، ملت تو رو مردود میدانه، نظام اسلامی هم تو رو مردود میدانه. این مربوط به اینها. اون بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه، او هم بدانه که معمولاً مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و امثال اینها وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند، این هم سرنگون خواهد شد.